ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. امیدوارم که حال و احوالتون خوب باشه. انشاءالله که امروز نتیجه تلاش و کوشش خودتون رو دریافت کرده باشید با توکل به خدای بزرگ و مهربون، و امیدوارم که با دلی شاد فرصت همراهی با شبکه رادیوی سلامت رو داشته باشید. خدای بزرگ رو شاکریم که فرصتی داد تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. از صدای سلامت روی موج اف ام هستیم، ردیف 102 مگاهرتز، و امروز هم برنامه بخش عصرگاهی رو تقدیم حضورتون میکنیم با این امید که فرصت داشته باشید بشنوید و مورد استفادتون هم واقع بشه. امروز شنبه 28 فروردین سال 1400 هست. علاقه‌مندان میتونید ما رو همراهی کنید، برنامه‌ای رو که دوست دارید بشنوید. تا ساعت 22 انشاءالله این همراهی ادامه خواهد داشت. و اما همکاران من در بخش عصرگاهی برنامه از رادیو سلامت، تهیه کننده لیلا معیدی، صدا بردار فرزاد محمدی، هماهنگی عفت میزبان، من هم رویا کاظمی هستم گوینده این بخش، و با افتخار در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. و اما فهرست و زمان پخش برنامه بخش عصرگاهی. اولین برنامه با هم حرف بزنیم هست از گروه سلامت روان که 14:05 دقیقه پیشکش خواهد شد حضور شما عزیزان. ساعت 15 به اتفاق همراه خواهیم بود با برنامه پاسخگو به صورت زنده از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. علاقه‌مندان به مسابقه هرم طلایی میتونن 16:05 دقیقه با این مسابقه همراه باشن از گروه تغذیه رادیو سلامت. 16:30 دقیقه برنامه مثبت 12 تقدیم میشه به شما از گروه سلامت روان. 17:05 دقیقه خانه ما رو به اتفاق هم میشنویم، و 17:30 دقیقه ساده مثل سلامت تقدیمتون خواهد شد. دوستان 17:45 دقیقه با قله های تلاوت جسم و روح خودمون رو صفا می بخشیم. ساعت 18 همکاران خوبم از گروه خانواده به صورت زنده ویژه برنامه ماه مبارک رمضان رو تقدیم حضورتون می کنن که نامش هست ماه ماه. ساعت 19 اخبار سلامت به سمع شما عزیزان خواهد رسید، و بعد از اون هم میتونید ادامه ویژه برنامه ماه مبارک رمضان رو بشنوید. ساعت 21 مسابقه سالم برانیم، سوالش رو حتما مطرح میکنیم، برندگان رو اعلام میکنیم، گوش به زنگ باشید. ساعت 21:10 دقیقه کوچولوهای نازنین میتونن قصه های آسمانی رو بشنون از گروه خانواده رادیو سلامت. 21:30 دقیقه موبین رو تقدیمتون میکنیم از گروه سلامت روان، و 21:45 دقیقه یه نمایش رادیویی پایان بخش برنامه های بخش عصرگاهی خواهد بود. بریم چند پیام بازرگانی بشنویم و بعد از اون با اولین برنامه که نامش هست با هم حرف بزنیم در خدمت شما خواهیم بود.
زورت بذار، خواستم بذار، بچه ها هرچی بشکن میزنی درست نمیشه.
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
با هم حرف بزنیم.
نام پروردگار یکتا. دوستان سلام، 28مین روز از فروردین ماه شما به خیر و شادمانی.
با هم حرف بزنیم.
برای یاد گرفتن چیزای تازه راه‌های متفاوتی وجود داره. یکی از اون راه‌ها اینه که با هم حرف بزنیم و تجربه هامون و دانسته هامون رو با هم به اشتراک بذاریم. آماده اید که امروز با هم حرف بزنیم؟
با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم اسم برنامه رادیوییه که همین حالا میشنوید. این برنامه رادیویی از گروه روان رادیو سلامت تقدیم شما میشه و تا ساعت 14:50 دقیقه هم ادامه داره. گرچه با هم حرف بزنیم از قبل ضبط شده، اما با این حال شما میتونید به ما پیام بدید یا با مون تماس بگیرید اگر نظری، تجربه‌ای، حرفی، نکته‌ای در مورد موضوع برنامه امروز هست با ما در میون بگذارید. 22652103-3102.
برنامه جا گب بزن
گل گروه ندهیله
یه این خواستنگ نیازی
چه رو میجا گب بزن
یه میکشی میام به حرف بزن
گل من نصحبت ادن
وره ایله گل من سمت که
بیت باره هم گب بزن
تعالی لینا به حد دستم
با هم حرف بزن.
احتمالا برای شما هم پیش اومده که از دست کسی ناراحت بشید. شما اینجور وقتی چی کار میکنید؟ چطور با فردی که ازش دل خورید برخورد میکنید؟ بعضی وقتی از دست دیگری عصبانی میشن، داد و بیداد را میندازن و با صدای بلند میخوان به طرف مقابلشون بگن که ازش ناراحتن. یه عده اما ممکنه سکوت کنن. بعضی با آرامش از خواستشون حرف میزنن، یعنی حرف زدن و بلدن. شاید حتی بعضی برای حل مسئله از نفر سومی کمک بگیرن که بی‌طرف باشه. اما دوستان، به نظر شما بهترین راه برخورد با کسانی که ما رو ناراحت کردن چیه؟ امروز میخواییم در مورد بهترین راه و روش برخورد با کسانی که باعث ناراحتی ما میشن حرف بزنیم و مهمان گرامی و ارجمندی هم داریم که تا انتهای برنامه با ما همراه هستن. سرکار خانم دکتر مینا پور فرخ، روانشناس و مشاور و مدرس دانشگاه. سلام و درود به شما خانم دکتر پور فرخ، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. با سلام خدمت شما خانم رستگاران عزیز، همینطور عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه. خوشحالم که در این برنامه در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ما هم خیلی خوشحالیم که قرار امروز کلی مطلب جدید از شما یاد بگیریم. خانم دکتر پور فرخ عزیز، چه اتفاقی میفته که اصلا ما از دیگران ناراحت میشیم؟
خب ناراحت شدن در حقیقت یک معنای کلی داره و یه جورایی مثل حس خوب و بد، خوشی و ناراحتی در طیف قرار میگیره. من این ایموجی ها رو خیلی دوست دارم. وقتی میخوایم پیامک به هم بدیم، طیفی از ناراحتی رو شما توی اون شکلک ها نگاه میکنی و نشون میده دریافت آدم ها با تجربیاتی که از گذشته دارن و خلق و خوب و حس و حالی که توی اون لحظه دارن نسبت به یه مسئله میتونه متفاوت باشه و در افراد فرق کنه. بنابراین اولین مسئله که میخوایم بهش بپردازیم اینه که اصلا درجه اون ناراحتی در فرد چقدره. یکی از سوالهایی که همیشه از مراجعانم میپرسم حس ناخوشایندش رو برام از 1 تا 10 یک شماره ای رو به هم معرفی کنه که من بدونم در درونش چه دردی رو داره تجربه میکنه. گام بعدی اینه که این درد آیا برای همه همونقدر تجربه میشه یا رنج هیجانی اون فرد داره بیش از حد دریافت میشه. بنابراین اگر بنا رو بر این بگذاریم که اون موضوعی که فرد دچار رنجش و ناراحتی شده کاملا مصداقیه که اگر هر کس جای او بود هم همین مقدار از حجم درد رو تجربه میکرد، باز اینجا برمیگرده به این که آیا اون آدمه نسبت به اون مسئله خاص حساسیت داره یا نه کلن آدم حساسیه و خیلی زود رنجه و انتظارهای از طرف مقابل داره. یعنی چی؟ یعنی انتظارات ما از دیگران هم میتونه مصداق بودنی در شرایط ناخوشایند و حس ناراحتی و یا نبودن اون رو هم تعیین بکنه. پس میبینیم فاکتورهای زیادی برای اینکه ما بخوایم تعبیر کنیم که از یه موضوعی ناراحتیم تحت تاثیر قرار میده. خب یکی از این فاکتورهایی که خیلی مهمه توی برداشت افراد، حالا مواجهه یا پاسخ هیجانیش رو فعلا نمیخوایم صحبت بکنیم، اون عزت نفس فرده، خود ارزشمندی. چی میشه که یه آدمی ممکنه اگرچه بگه آره 4 تا از 10 تا دارم ناراحتی رو تجربه میکنم ولی میخوام ازش عبور بکنم و یه فرد دیگه هم داره همون 4 تا درد رو تجربه میکنه ولی این 4 تا رو در ذهنش بزرگ نمایی میکنه و به 8 تا تبدیل میکنه، بعد میشینه هی نشخوار فکری میکنه، قصه میخوره و یه روزش رو خراب میکنه. پس ویژگی های شخصیتی افراد هم در کنار تجربه‌ای که ازش دارن نسبت به اون آدم، نسبت به موضوع مشابه در یک زمان دیگه‌ای، در حقیقت یه پکیجی رو درست میکنه که اون حس ناخوشایند رو میزان دریافتیش رو میتونه متفاوت کنه.
بسیار متشکرم از شما. زیاد اهمیت دادن به دیگران، یعنی بله، مهمتر انگاشتن دیگران نسبت به خودت در واقع میتونه میزان ناراحتی فرد رو بالاتر ببره. خانم دکتر درسته؟
یعنی مثلا فکر کنین که مراجعه میگه میدونین از اون انتظار نداشتم این رفتار رو داشته باشه، شاید اگه کس دیگه ای جای او بود انقدر به خودم نمیگرفتم یا انقدر ناراحت نمیشدم. پس نشون میده درجه نزدیکی اون آدم به ما، انتظاری که ما به طرف از طرف مقابل داریم، همه اینا میتونه تو دریافتهای ما اثرگذار
باشه. خب خانم دکتر، اولین واکنشی که فرد در برابر ناراحت شدن از خودش نشون میده بر چه اساسی شکل میگیره؟
خب عزت نفس یا خود ارزشمندی اولین موردی بود که در این قسمت اشاره کردیم، یعنی این که من چقدر خودم رو دوست دارم. ببینید این انتظار که ما از دیگران، این باور که ما از دیگران این انتظار رو داشته باشیم که اصلا نه، هر چی میگی باید مطلوب من باشه، یک باور اشتباهه. افراد به اندازه تعداد افراد روی کره زمین میتونن همین تعداد نظرات مختلف داشته باشن که بعضیش خوشایند ما باشه، بعضیش خوشایند ما نباشه. وقتی این باور رو حذف میکنم و به طرف مقابل هم حق میدم که نظرش رو مطرح بکنه، اینجا یه ذره تعدیل میشه اون ناراحتی، چون رو باور خودم کار کردم. یا اینکه وقتی انقدر عزت نفسم بالاست که سلف لاف، خود دوست داشتن، خود عشق ورزی، که اگه من الان بیام این داستان رو عبور نکنم و بخوام بررسی کنم که چرا این رفتار رو با من کرد، یا اینکه خیلی بیشتر از اون حجم ناراحتی به خودم بگیرم، اولین آسیب رو کی داره تجربه میکنه؟ خودم. پس یه جاهایی لازمه که ما یاد بگیریم اولویت‌ها و ملاک‌هامون رو تغییر بدیم. اصلا میخوام انقدر حساس باشم روی این مسئله که اتفاقا حقم دارم و جالبه ما میخوایم اصلا به موضوعاتی توی این برنامه بپذیریم که واقعا فرد داره ناراحتی رو تجربه میکنه، نه فردی که میبینیم حساسیت به آره بی دلیل ناراحته، نه، ولی حتی چون خیلی اوقات افراد میگن خب آخه حق با منه، میدونم حق با توئه، ولی الان تصمیم بگیر که آیا در جایگاهی هستی که کنترل داشته باشی روی دیگران. ما هیچ وقت رو دیگران کنترل نداریم، ولی آنچه که ما کنترل داریم بازتاب رفتاریه که نسبت به اون فرد داریم، نسبت به دریافت‌هامون و نسبت به واکنش‌های هیجانی، که بهترین راه برای اینه که ما در اون لحظه بتونیم آرامش خودمون رو حفظ بکنیم.
خانم دکتر مصداقی از شما میپرسم، فردی به من توهین میکنه، حرف درشتی میزنه در مقابل دیگران که بسیار به من بر میخوره و من ناراحت میشم، چطور باید واکنش نشون بده؟ اصلا چرا من ناراحت میشم؟ اون فرد حرف درشتی زده و شخصیت خودش رو خدشه‌دار کرده، چرا به من بر میخوره؟ چه مشکلی اینجا وجود داره؟
ببینید نقاط ضعف همون نقاط یا خلأها همون جایگاهی که به ما بر میخوره. ببینید مثال میزنم، وقتی کسی که وضعیت مالی و تمکن خوبی داره و یه خونه خوبی داره، بعد مثلا یه دوستی رو از قدیم میبینه، بعد میگه که یه کلبه حقیری هست تشریف بیاریم، اینجا نقطه ضعفش نداشتن اون کلبه نیست، کلبه رو داره که چه بسا نسبتا در سطح متوسط جامعه است. ولی وقتی کسی همون کلبه رو نداره، هیچ وقت نمیتونه بگه یه کلبه حقیری هست. دقیقا اون همون جاییه که بهش بر میخوره که اگه مثلا یکی اینجوری بخواد خطابش کنه، چون روی این مسئله نقطه ضعف داره، کمبود داره، پس خیلی حالش بد میشه. پس این بسیار برمیگرده با حال و هوای روانشناختی ما، همون جایی که ما کمبود داریم به خودمون میگیریم. شما گفتین فرد حرف درشت زده، یعنی محقه که اشتباه کرده، که بی‌ادبی کرده.
بله.
ولی این که من چقدر دارم اون رو به خودم میگیرم و احساس بدی دارم، این در بقیه افراد متفاوته دریافتش. یکی ممکنه 3 تا دردش بگیره، یکی ممکنه 5 تا دردش بگیره. اینجا کار من روانشناس، روان درمانگر این نیست که بگم دردی وجود نداره، اینه که بیام تعدیل کنم فاصله رنج روانشناختی حاصل از این درد رو با درد واقعی، یعنی بگم ببین کمکش کنم که تو فقط همون 3 تا دریافت کن، 6 تا این به خاطر کمبودهای خودته، به خاطر ضعف‌های خودته، و همون 3 تا رو حالا بیا روش کار بکنیم.
خیلی کار سختی.
وقتی که میخوایم این رو بپذیریم که ببین اولویت چیه، آیا تو اون آدم رو میتونی عوض کنی؟ یه وقتی که من حرفم اینه که نه میخوام یه حرفی زده باشم، میشه این NVC Non-Violence Communication، ارتباط بدون خشونت، خب واقعا فرد مصره که بره یه چیزی بگه. خب اینجا یه چیزی بگه هم مدل داره، یعنی اول از مشاهده کن بدون قضاوت، یعنی نخواهی بگی چه آدم بی منطقیه، چه آدم بی فرهنگیه، یعنی همه اینا در ما خشممونو چندین برابر میکنه. فقط مشاهده کنیم که یه فردی داره مطابق با ناهنجار صحبت میکنه. گام بعدی احساست رو و بعد نیازت رو پیش خودت دریافت کن و بعد انتقال بده. این حرفی که الان زدی احساس میکنم خیلی ناراحتم کرد، از این حرفت ناراحت شدم، من ناراحت شدم، نمیگم تو ناراحتم کردی، و بعد نیازم رو. حالا که همکاریم، دوست دارم که توی فضای آرامش بخشی با هم کار انجام بدیم. اینکه بخوایم این حرفا رو بزنیم، فکر میکنم که حال دوتامون رو خوب نمیکنه، حال دوتامون رو بد میکنه. نهایت این چیزی که ما میتونیم به دیگران بگیم، حالا میتونه خواهر باشه، میتونه برادر باشه، میتونه همسر باشه، میتونه فرزند باشه، همکار باشه، و این شیوه درست ابراز هیجان. الان شما میری خونه، چیزی تو گلوت مونده که نگی، بغضی تو گلوت هست، حرفت هم زدی و خیلی محترمانه مطرح کردی. یه وقت گام بعدی اولویتت اصلا این نیست، میدونی که ببین اون در اندازه ارزش‌های خودش مطرح کرده، ولی ارزش‌های من واقعا نیست که بخوام انقدر روی این مسئله داستان پردازی کنم و حساسیت نشون بدم، به راحتی میتونم از کنارش عبور کنم. مثل چی میمونه؟ مثل اینکه یه آدمی که از نظر منتالیتی در سطح پایینیه، هوشیاری خوبی نداره، حالا امروزشون با دارو کنترل میشن، ما تو خیابون دیوونه نمیبینیم. ولی من یادمه که وقتی کودک بودم، اصلا یکی از چیزایی که ما رو میترسوندن مامان باباها که این ساعت روز نه یا شب دیر نه، یا به خاطر اینکه چنین افرادی هستن، اگه اون آدم برمیگشت مثلا یه چیزی به ما میگفت، میومدیم تازه به خنده تعریف میکردیم که مثلا به من اینو گفت چون دیوونه است، چون نمیدونه. میدونین؟ یعنی ذات رو بر این میذارم که خیلی خوب، از اون آدم انتظاری بیش از این نیست. ولی اون فردی که داره به شما فحاشی میکنه یا حرف نامناسب میزنه، داره ارزشهاش رو نشون میده. خب شما برای همش متوجه میشی ارزشهای اون آدمه اینه. آیا درسته که من خودم رو به اندازه ارزشهای اون آدمه بیارم پایین و باش هم کلام بشم و بخوام پاسخ هیجانی بدم؟ چرا نمیریم پاسخ اون آدمی که هوشیاریش پایینه یا از نظر آگاهی در سطح متعارف جامعه نیست باش هم کلام بشم، دهن به دهن بشم و بحث بکنم؟ چون پذیرفتم. پس گاهی پذیرش این که خیلی خوب این آدمه در این سطحه، این پذیرش چه کمکی به هم میتونه بکنه؟ آره میتونه بکنه. من این آدم رو نمیتونم دوست نزدیکم بدونم. من این آدم رو دیگه بعد از این فقط از کنارش عبور میکنم. عبور کردن به معنی قهر نیست، به معنی پذیرش یک آدمیه با یک فرهنگ اینگونه‌ای که من قرار نیست بخوام این آدم رو خیلی تو برنامه روتین زندگیم قرار بدم. حالا میخواد هر کسی باشه، یه دوست باشه که حتی تغییر کرده باشه شخصیتش، به یک چنین لولی رسته باشه. بنابراین اولویت ها و ارزش ها رو خودمون قرار میدیم که قراره چه تغییری ایجاد بکنیم یا چه پذیرشی داشته باشیم. ولی یادمون باشه اولویت رو بر سلامت روان و آرامش خودمون و به تبعمون دیگران قرار میدیم.
بسیار متشکرم. باز هم با شما حرف میزنیم. خانم دکتر پورفرخ در خدمتون هستیم. دوستان عزیز شنونده در کنار شما هستیم با ادامه برنامه با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم.
زندگی خوب و بدش شیرینه، هر کسی یه جور اونو میبینه، یه چرخ هست دایره یه زندگی، با لبخند میگذره به سادگی. از همون شروع رویا تو پیدا کن، دیروز تو انگیزه یه فردا کن، تغییر هر لحظه یه تقدیره، دایره یه زندگی پیش میره. باز دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن، هر کی باید رو به روشه با مسیری که پیش روشه.
بعضی وقتا پیش میاد که ما از دست کسی دلخور و ناراحت بشیم. خب این کاملا طبیعیه و ممکنه برای هر کسی اتفاق بیفته، اما اینکه ما ناراحت بمونیم و به خاطر مسئله پیش اومده مدت ها اوقات خودمون و اطرافیانمون رو تلخ بکنیم چطور؟ اینم طبیعیه؟ به نظر شما منطقیه؟ لطفا با ما همراه باشید با خانم دکتر مینا پورفرخ، روانشناس و مشاور و مدرس دانشگاه حرف میزنیم. خانم دکتر بفرمایید تأثیری که نوع برخورد ما موقع ناراحتی در ارتباطمون با سایر افراد میگذاره چیه؟
خب ببینید، نوع برخورد ما خیلی وابسته به ویژگی‌های شخصیتی ماست. افراد ویژگی‌های شخصیتی متفاوتی دارن. شما تصور کنید یک فرد اجتنابی، شخصیت اجتنابی داره، دوری گزین. یعنی چی؟ وقتی ناراحت میشه به جای اینکه وایس اون هیجان رو حس کنه، اون درد رو، درد روانشناختی رو و حتی نیازش رو به صورت خیلی سالم مطرح کنه، این فرد فاصله میگیره. حالا میخواد طرفی که ناراحت شده ازش همسر باشه. اینا 2 هفته 3 هفته قهرهای طولانی دارن. یعنی حتی رو تخت خواب میخوابن با یک فاصله 1 متری که نکنه انگشت دستشون به هم بخوره. در این حد ویژگی های اجتنابی گزارش میدن که چه وضعیتی رو نمیتونن تحمل بکنن. همسرانشون معمولا شکایت از سردی اونها دارن. اینا از بچگی با طرحواره‌هایی بزرگ شدن، باورهایی در اونها شکل گرفته که پاداش گرفتن، یعنی فاصله گرفته، بعد یه مامانی اومده یه بابایی اومده و اونا رو دعوت کرده به اینکه بیا تو آغوشش یه صحبت کن. بله، شاید اون موقع جواب داده، ولی رابطه عاطفی دیگه رابطه ای نیست که همون الگوهای گذشته بخواد به همون صورت کار بکنه و اینجاست که دچار مشکل میشن. حالا فرقی هم نمیکنه، نه فقط تو رابطه عاطفی، توی کلیه روابط انسانی شخصیت اجتنابی به محض اینکه احساس ناراحتی میکنه فاصله میگیره بسیار طولانی و تا طرف مقابل پیش قدم نشه بعد اینا کاش فقط فاصله بگیرن. معمولا کینه‌ای‌ان، خشم‌هایی به صورت شخصیت پسیو اگریسیو یا منفعل پرخاشگر نشون میدن. اینجا دیدین حرفی نزد؟ این میمونه 6 ماه بعد، یه سال بعد، یه جای دیگه که یه موضوعی شبیه این پیش بیاد و فرد انتظارش نداره که انقدر خشمگین بشه، اینا یک دفعه منفجر میشن و شروع میکنن به خاطرات گذشته رو تعریف کردن. شخصیت‌های کنترلگر چی کار میکنن؟ خب هیچ وقت تو شرایط قرار نمیده خودش رو، چون احساس ناامنی میکنه اگر توی اون شرایط کنترلی برش نداشته باشه. خب اینا شروع میکنن به ادب خطاب کردن، به تغییر محیط، تغییر موقعیت و خب چون میخواد همه چی در کنترلش باشه، بنابراین خیلی راحت وقتی نمیتونه طرف مقابل رو تغییر بده، رابطه رو تمومش میکنه. اولین گام همون حفظ ارزش هاست که ارزش برای من چیه؟ شما باشین احساستون چیه؟ ارزشه اینه که با جنگ و جدال ذهنی داشته باشم یا آرامش داشته باشم؟
آرامش
داشته باشم. پس اینجا رهاسازی بهترین جواب رو میده، به خصوص که اگر باور داشته باشیم یا دیده باشیم که روی اون آدمه به خصوص کنترل که قطعا جواب نمیده، این که من بخوام حتی در موردش صحبت کنم انقدر بلده بپیچونه که در نهایت من احساس بازندگی بکنم، پس آیا رهاسازی بهترین واکنش هیجانی نیست؟ این که از کنار اون مسئله عبور بکنم و موضوع رو انقدر برای خودم پررنگ نکنم که بخوام درگیری ذهنی و فکری ایجاد بکنم. ولی این به منزله این نیست که ما بخوایم منفعل باشیم، همیشه از کنار ناراحتی ها عبور کنیم، حرفمون رو نزنیم، چون اون وقت در این صورت این دیگه وجودی ما لبریز از فشار و طغیان میشه و اون وقت فرد دچار بسیاری از مشکلات روانشناختی میشه. پس گاهی ابراز وجود سالم مثل همون در مورد قضاوت نکردن گام بعدی در مورد احساسمون، نمیگم تو با من این رفتار رو کردی، میگم وقتی اینا رو ازت شنیدم حس کردم. مطمئنا طرف مقابل ناراحت نمیشه، ولی کافی همینو بگیم تو چرا با من این رفتار رو کردی، بعد میاد از خوش دفاع میکنه. ولی وقتی حس منه، اون چه دفاعی داره؟ این حس منه که در برابر این، اینجا یا میاد ازت همدلی میکنه باهات، میگه نه من اصلا منظورم این نبود، واقعا منظورم به تو نبود، متاسفم که صحبت من باعث شد تو این حس رو بکنی، و بعد نیازم رو میگم، من الان نیاز دارم، حالا که با هم قراره که تو این اتاق همکار باشیم، اینجا کار بکنیم، یه زن و شوهری که دارن با هم زندگی میکنن، نیاز دارم که دیگه این صحبت ها تکرار نشه، یا حداقل دیگه بتونیم مسائلمون رو با هم حلش بکنیم. من نیاز دارم دیده بشم، نیاز دارم بهم توجه بشه، و این میشه یک ارتباط بدون خشونت.
بسیار متشکرم از شما. همینجا صحبتمون رو نگه داریم، بعد ادامه بدیم. یکی قضاوت نکردن بود، یکی رهاسازی بود. یکی از نکاتی که خیلی دوست داشتم بهش اشاره کردیم و فکر میکنم خیلی از ما ممکنه دچار ضعف باشیم توش، این ابراز وجود سالمه، این که بتونیم با مهارت حرف بزنیم، حالا حتی از موضوعی که ناراحتمون کرده در موردش بتونیم درست صحبت بکنیم و طرف رو اقناع بکنیم که اگر رفتارش اشتباه بوده سوء تفاهم حل شه، اگرم اشتباه نبوده من درک بکنم که من اشتباه متوجه شدم. این مدیریت کردنه و این درست صحبت کردنه فکر میکنم خیلی آموختنیه و بسیار مهمه. سپاسگزارم، همچنان در خدمت شما هستیم خانم دکتر. دوستان عزیزم خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. یک بخشی داریم به عنوان درس روز، با هم بشنویم.
درس روز.
یکی از مهمترین روش‌های حفظ خونسردی این قدرته که حتی در موقعیت‌های چالش برانگیز بتونیم تمایز قائل بشیم بین کاری که یه نفر کرده و کاری که می‌خواسته بکنه. در حقوق جزا تفاوت قضیه میشه قتل عمد و غیر عمد. شاید نتیجه یکی باشه. الان جسد بیجون در دریای خون افتاده. ولی ما انسان‌ها جمیعاً قبول داریم که قصد و نیت عامل خیلی در این قضیه مهمه. اما متاسفانه چندان موفق نیستیم در درک انگیزه های احتمالی تو وقایعی که ما رو مستاصل میکنه. به راحتی و به شدت به اشتباه میفتیم. جایی که نیت بدی نبوده، تشخیص نیت بد میدیم. درگیر میشیم و اوضاع بدتر میکنیم. در حالی